نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید مبارزه با فساد باید از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود.
به نظر من مبارزه با فساد در ایران به صورتی که الان وجود داره جنبه شوخی داره و امکان انجامش با این دستگاه وجود نداره، چون همه در اون کار هستن.
رئیس بانک مرکزی میگوید فضای کسب و کار ایران مناسب نیست.
نظام بانکی در ایران یه نظامیه که چندان پیشرفته نیست، یا بازار کار ایران هنوز تنش‌زاست و نمیتونه مشکلات خودش حل کنه.
معمای استعفای شهردار تهران.
شهرداری تهران به نظر من گنجه قارون جریان امنیتی نظامیه و مسائل پشت‌صحنه‌ای هم که در همین مدت مطرح شده این رو ثابت کرده.
واکنش ها به احتمال فیلتر شدن تلگرام و بسیار بیش از اینها، از جمله صدای شما شنوندگان خوبمون و دیگر گزارش ها. همراه ما باشید و بشنوید. در حالی که شعار مبارزه با فساد مدت هاست که از زبان مسئولان مختلف در جمهوری اسلامی شنیده می شود، اما آغاز این مبارزه از دفتر رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادی کمتر شنیده شده است. این اظهار نظر از سوی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که بنابر گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در زمینه فساد در میان 180 کشور جهان در رتبه 130 قرار گرفته و به تعبیری از جایگاه مناسبی در این زمینه برخوردار نیست، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که مبارزه با فساد از دفتر رهبر جمهوری اسلامی شروع شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس که مدتی هم عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بوده، در گفتگو با وبسایت رویداد 24 فساد در ساختار کشور را دامنه‌دار توصیف کرده و گفته چه خوب است که مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود. این نماینده رشت که جانباز 70% است و روی ویلچر هم می‌نشیند، مبارزه با فساد در دفتر رهبری، قوه قضاییه و قوه مجریه را موجب اعتمادسازی در جامعه خوانده است. کامران دادخواه، تحلیلگر اقتصاد ساکن آمریکا، در توضیح ساز و کار مبارزه با فساد در کشور اینطور می‌گوید.
خب دو نکته رو اینجا به عنوان مقدمه عرض بکنم. نکته اول این است که چندین ساله مد شده که کسانی که در قدرت هستن یا صاحب مقام هستن شروع میکنن به اینکه چنین باید کرد و چنان باید کرد. حتی آقای خامنه‌ای که الان 30 ساله بر علیه قدرت نشسته مدعی است که بایستی این کار میشد، بایستی اون کار میشد. معلوم نیست که کی قرار بوده این کار رو بکنه. این حرفایی که زده میشه به نظر من جنبه تبلیغاتی و فراافکنی داره. مسئله دوم این است که فساد مثل بیماری میمونه. متاسفانه فساد در دولت ایران به حدی گسترده شده و به خصوص به نهادهای وابسته به دولت یا آستان قدس و غیر و ذلک به قدری گسترش پیدا کرده که امکان این که به این سادگی یا درست بشه نیست. اون مستلزم این است که یک تغییر اساسی و ساختاری در حکومت ایران انجام بشه. به نظر من مبارزه با فساد در ایران به صورتی که الان وجود داره جنبه شوخی داره و امکان انجامش با این دستگاه وجود نداره، چون همه در اون کار هستن. بنابراین به نظر من جز این که مردم این امکان داشته باشن که نظارت واقعی انجام بدن، مبارزه با فساد انجام نخواهد شد و هر روز هم که بگذره بدتر خواهد شد.
پیشنهاد نماینده رشت به شروع مبارزه با فساد از دفتر رهبری در حالی مطرح می شود که کمتر از 20 روز قبل مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، در نامه سرگشاده ای رهبر جمهوری اسلامی را پرچمدار مبارزه با فساد فقط در نظر و سخنرانی خوانده و نوشته بود که در عمل رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش یا خود آلوده فساد شده اند مانند قوه قضاییه، یا غیر مستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می کنند، مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی. مصطفی تاج‌زاده در نامش که روز 27 اسفند ماه منتشر شد نوشته بود برخورد جناحی رهبری و منصوبانش با فساد که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، درباره طرح پرسش‌ها و انتقادات آشکار درباره بیت رهبری در سال‌های اخیر اینطور می‌گوید.
اون چیزی که مشخص هستش، ما در سال‌های اخیر دفتر آقای خامنه‌ای که از بیت تبدیل به سازمان بزرگ و عریض و طویل شده و در بسیاری از امور اجرایی هم دخالت میکنه، بیشتر مورد بحث و گفتگو بوده. مثلا در قضیه آقای سعید طوسی که متهم به تجاوز و برخی از نوجوانان بود، پای دفتر رهبری علمی کشیده شده بود، تا موضوع مهمی مثل برجام پای دفتر رهبری که میگفتن نقش داشته در کمک به مجلس و دولت در تصویب اون، تا حتی انتقاداتی که آقای مطهری در مورد دخالت‌های دفتر رهبری در برخی از مسائل اجرایی مطرح می‌کنه. این نشون میده که به همون میزانی که میزان بازی علنی دفتر آقای خامنه‌ای در فضای سیاسی ایران افزایش پیدا کرده، طرح مسئله و پرسش در مورد عملکرد و تاثیرگذاری این نهاد گسترده هم در فضای سیاسی ایران بیشتر شده. در ماه‌های اخیر هم آقای احمدی نژاد این ماجرا وارد شده و پرسش‌های بیشتری رو در این زمینه دامن زده. همه اینها تا الان کمک مؤثری به شفاف سازی فعالیت دفتر آقای خامنه‌ای نکرده. یعنی درسته که برخوردی با این منتقدان یا مطرح کنندگان پرسش نشده، ولی پاسخی هم در زمینه طرح سوالات داده نشده و کماکان میشه گفتش که بیت آقای خامنه‌ای یکی از مرموزترین نهادهای سیاسی در ساختار سیاسی ایران هست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی از نمایندگان رشت سال گذشته هم برخی دستگاه‌های دولتی در ایران را به فرار از نظارت و حسابرسی متهم کرده و گفته بود برخی نهادها به هیچ کس پاسخگو نیستند. احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و از چهره‌های اصولگرا پیشتر به صراحت هشدار داده بود که اگر با فساد مبارزه نشود جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد. اظهار نظری که به شکل دیگری به وسیله نماینده رشت تکرار شده. آقای ایمن‌آبادی که فساد در کشور را گسترده خوانده گفته است اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب. بشنوید که واکنش ها به فیلتر شدن احتمالی شبکه اجتماعی تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز 12 فروردین گفت که تلگرام امنیت ایران را تهدید می کند. او 2 پیش از آن از احتمال فیلتر شدن تلگرام تا پایان فروردین ماه خبر داده بود. در مقابل این اظهارات تعدادی از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی مخالفت خودشون رو با فیلتر شدن تلگرام اعلام کردند. بشنویم بیشتر در این باره از فرین عاصمی.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز 12 فروردین در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که بخشی از تهدیدهای امنیت کشور در شبکه اجتماعی تلگرام رقم می‌خورد. آقای بروجردی گفته کشورهای دیگری هم هستند که تلگرام را به خاطر تهدید امنیتیش فیلتر کردند و از چین و پاکستان نام برده. محمد امیر فروغی کارشناس شبکه در ایران میگوید فیلترینگی که در چین وجود دارد هزینه های بالایی دارد.
ما تکنولوژی های سطح بالایی هم داریم برای فیلترینگ در دنیا که موضعش چین هستش، که میتونه جوری فیلترینگ رو انجام بده که شما ولو با فیلتر شکن هم نتونید اون سرویس رو ران بکنید و استفاده بکنید.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اطلاعات تلگرام مورد استفاده بریتانیا، آلمان و اسرائیل قرار میگیرد، اعتراض‌های سراسری دیماه در ایران را یکی از نمونه‌های استفاده ضد امنیتی از تلگرام عنوان کرده است. در جریان اعتراض‌های سراسری در دیماه گذشته، بعضی از کانال‌های تلگرامی اخبار این اعتراض‌ها را پوشش می‌دادند. تلگرام در جریان این اعتراض‌ها برای چند روز در ایران فیلتر شد. رفع فیلتر این شبکه اجتماعی با انتقاد بعضی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز 11 فروردین هم گفته بود که تلگرام تا پایان فروردین در ایران فیلتر خواهد شد و این تصمیم در بالاترین سطح جمهوری اسلامی گرفته شده. گفته های آقای بروجردی با واکنش چهره‌های مختلف سیاسی در ایران روبرو شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز 12 فروردین در مراسمی حکومتی گفت فرصت شبکه‌های اجتماعی دو سویه این ظرفیت را ایجاد می‌کند که مسئولان بی‌واسطه نظر مردم را بشنوند. او همچنین گفت که دولت پایبند به قولهایی که به مردم داده هست و وعده ها را قطعا پیگیری خواهد کرد، هرچند در این میان دولت نیازمند همراهی سایر قوا و نهادها هم هست. ناهید تاج‌الدین نماینده اصفهان در مجلس در توییتر خود نوشته فیلترینگ تلگرام به امنیت ملی کمک نمی کند و هیچ امنیتی بدون آزادی پایدار نخواهد بود. قاسم میرزایی نکو نماینده تهران هم در گفتگو با وبسایت جماران از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که در بحث تلگرام صادقانه حرف بزند و پاسخگو باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این بارها اعلام کرده بود که دولت او از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت و فضای اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را حراست خواهد کرد. او از جمله در آذر 96 گفته بود
اون خوابا تعبیر نمیشه، دل نبندید به خوابهای خودتون. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید جریان‌های حکومتی به دلایل مختلف از فیلتر شدن تلگرام حمایت می‌کنند.
روحانیت تندرو به دلایل ایدئولوژیک، صدا و سیما چون دنبال تک صدایی و حزب رقیب هست، دستگاه امنیتی مخصوصا سپاه چون میتونن بر اپلیکیشن‌های داخلی تسلط داشته باشند، شرکت‌های اقماری سپاه چون فیلتر شکن می‌فروشند، جریان اصولگرا چون حامی آرامش گورستانی است. اما همه اینها یک دلیل مشترک هم دارند و اون بی‌اعتبار کردن دولت روحانی است. در واقع فیلترینگ تلگرام به این شکل یک تودهنی بزرگ به شخص آقای روحانی است. آزادی فضای مجازی که از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی او بود، بارها در این زمینه وعده داده، در شرایطی که بزرگترین دستاورد دولت در سیاست خارجی یعنی برجام با مشکل مواجه شده، در اقتصاد هم با انفجار قیمت ارز مواجه هستیم، فیلترینگ تلگرام عملاً تیر خلاص به هیمنه تبلیغاتی دولت اعتدالگرا خواهد بود.
محمد امیر فروغی کارشناس شبکه در ایران هم میگوید در بین سطوح مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر فیلتر کردن تلگرام اختلاف وجود دارد.
قضیه فیلتر کردن تلگرام در گذشته هم که اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه در لایه‌های بالای شبکه انجام میشه، خب با فیلتر شکن رد میشه و این مد نظر اینها نیستش که بخوان یه فضایی رو ایجاد کنن شبیه حالا توییتر، فیسبوک که ظاهرا در مملکت به صورت غیرقانونی هستش، که مثلا فیلترش میکنن و غیرقانونی میشمارنش، ولی ایده دیگه حتی مسئولین بلندپایه از این سرویس ها استفاده بکنن.
محمود صادقی نماینده تهران گفته که فیلتر تلگرام به عنوان حمایت از پیام رسان داخلی بدون داشتن مزیت رقابتی از جمله امنیت حریم خصوصی همانند شیبه غلط حمایت از خودروی داخلی است. بسیاری از کارشناسان اینترنت و امنیت شبکه معتقدند که ایران از نظر فنی و زیرساخت امکان جایگزینی پیام رسان داخلی را با تلگرام ندارد. حسن روحانی هم در مرداد 96 از شبکه‌های اجتماعی داخلی و کیفیت پایین آنها انتقاد کرده بود.
شبکه اجتماعی ایرانی وقتی میرسه کاربرش به 1 میلیون هنگ میکنه، شبکه اجتماعی خارجی 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون کاربر رو تحمل میکنه.
محمد امیر فروغی کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران میگوید مردم از شبکه‌های داخلی استقبال نکردند.
ترس این وجود داره که اطلاعاتشون دائما مانیتور بشه، اطلاعات شخصشون، اطلاعات هویتشون و هر چیز دیگری. و مطلب بعدی این هستش که خب این سرویس ها توسط شرکتایی که داره ارائه میشه یه مقداری از لحاظ منابع زیرساختی خب به نسبت شرکت های بزرگی نظیر تلگرام حالا یا مثلا اینستاگرام قدرتمند نیستن، خب چون منابع مالی ندارن.
تلگرام از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران به شمار می رود و بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. روزنامه شهروند در اسفند ماه گذشته به نقل از افشین کلاهی عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران خبر داده بود که در ایران 10 تا 15 هزار کسب و کار تلگرامی وجود دارد و دست کم 180 هزار خانواده ایرانی می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت های شغلی ایجاد شده از طریق این کانال های تلگرامی استفاده کنند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره تاثیر فیلتر احتمالی تلگرام بر کسب و کار این تعداد از خانواده های ایرانی می گوید
در صورت اینکه مانع استفاده و به کارگیری این رسانه‌ها بشه، خب تاثیرش منفی خواهد بود، به این معنی که اشتغال رو میاره پایین، رشد اقتصادی رو میاره پایین، باعث فقر گروه‌های جامعه خواهد شد.
محمد رضا بادامچی نماینده مجلس هم پیشتر گفته بود فیلتر شدن تلگرام به 200 هزار شغل آسیب می‌زند و زندگی 500,000 نفر را دچار اختلال مالی خواهد کرد.
فرینه آسمی گزارش میداد. شما شنونده گرامی رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. اینطور نیست. البته که صداتون به همه جا میرسه. شما کافیه که با تریبون آزاد رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شب و روز در اختیار شماست و صدای شما و دیدگاه شما را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. با ما در تماس باشید.
مقامات جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم و اعتراض مردم به وضعیت بحرانی کشور در صدد این برآمده که تلگرام رو فیلتر کنه و غافل از این هستن که در دنیای ارتباطات جهانی امروز دیگه خبری از مردم پنهون نمیمونه. البته جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و کشور ناکام مانده و میخواد با فیلتر کردن تلگرام و یا سانسور خبری از انتشار خبرهای مربوط به دزدی‌ها و سوء مدیریت‌های مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، و ولی غافل از اینن که صبر مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور رو به اتمامه و دامن مقامات جمهوری اسلامی رو به زودی خواهد گرفت.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور این که با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می نشینند و دروغهای شما را گوش می دهند نباشید، چون که ملت آزادی خواه ایران تمام راه های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
آقای خامنه‌ای، بیش از 40 روز به پایان وعده اتمام حجت ترامپ رئیس جمهور امریکا جهت خروج از توافقنامه برجام نمانده است. بهتر از هنوز دیر نشده در آخرین روزهای واپسین به فکر راکانی جهت یک نرمش قهرمانانه دیگری باشید. من واقعا در عجبم که این بار به چه بهانه‌ای میخواهید هم غرورتان را حفظ کنید و هم این که به شکلی بتوانید لااقل اصولگرایان را گول بزنید که مورد اعتراض آنها قرار نگیرید و نهایتاً با شگفت خاصی بتوانید ملت ایران را قانع بکنید که لااقل مورد تمسخر قرار نگیرید.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما یک هفته پس از آن که مریم شریعت مداری، یکی از دختران معترض به حجاب اجباری، به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری به 1 سال حبس محکوم شد، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، میگوید منصفانه نیست که در مورد دختران معترض زود قضاوت کنیم و با آنها انگ فاسد بزنیم. رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
17 اسفند سال 96 اعلام شد نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب، به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در اولین روزهای سال 97 هم نسرین ستوده از محکوم شدن موکلش مریم شریعت مداری به 1 سال حبس خبر داد.
به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری به 1 سال حبس تعزیری ایشون محکوم شدند.
روز دوشنبه 13 فروردین ماه هم ما پروانه سلحشوری از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با وبسایت جماران فاسد خواندن معترضان به حجاب اجباری را منصفانه ندانسته و گفته است نباید به این معترضان انگ فاسد بزنیم. پروانه سلحشوری از وزارت کشور خواسته است که برای صدور مجوز برای اعتراض زنان به حجاب اجباری اقدام کند، اما در همان حال زنان معترض را دعوت کرده که در این اعتراضات حجاب از سر بر ندارند و از قانون تمکین کنند. به تأکید کرده که به حجاب معتقد است، با این حال گفته است که به نظر او پوشش روسری که دختران دارند نه اسلامی است و نه مدرن. به گفته پروانه سلحشوری این همان اجباری است که در حال متحمل شدن آن هستند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه معتقد است که این گونه سخنان بابی جدید را در مبارزات زنان معترض به حجاب اجباری می‌گشاید.
این صفندی با روسری یا بی‌روسری و حجاب از بین می‌بره. این صفندی خطرناکه و صفندی که در نهایت مورد سوء استفاده کسانی قرار می‌گیرد که معتقد هستند حجاب باید اجباری باشه. به قول آقای مکارم به کلمه را توجیه می‌کنه، میگه الزامی باشه. در صورتی حجاب اجباری اگر خانم ها و جریانی که خودش به حجاب اعتقاد داره بیاید بگوید اجباری نیست، به نظر من این صفبندی از بین میبره، فضای روانی آماده میکنه، خود به خود فشار را کم میکنه. اعتراض دختران انقلاب یک اعتراض مدنی بود. خیابان انقلاب درست قانون تغییر نداده، شدت عملی جا آورده، ولی در سطح عمومی سخیری ها رو نسبت به نوع روستایی کمتر کرده. این حرکت های اجتماعی مثل تمام حرکت های اجتماعی اگر شکل مدنی پیدا بکنه، حالت ضدی پیدا نکنه، آرام آرام در فضای اجتماعی جا پیدا میکنه و بعد میتواند زمین تغییر قانون فراهم کنه یا میتواند قانون به اصطلاح کمان یکون بذاره.
پروانه سلحشوری در حال موضوع حجاب را در ایران اجباری خوانده و خواستار توجه به آن شده است که در مجموع عملکرد فراکسیون زنان با بیشترین تعداد عضو در تاریخ مجالس شورای اسلامی قابل دفاع به نظر نمی رسد و علی‌رغم تلاش‌های اعضای این فراکسیون کمترین قانونی در حمایت از زنان در این دوره از مجلس تا کنون به تصویب نرسیده است. فرانوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ در مورد میزان تاثیرگذاری نمایندگان زن مجلس میگوید:
عملکرد نمایندگان زن مجلس دهم به نسبت نمایندگان زن در مجلس قبلی به ویژه از هفتم به بعد واقعا تغییر بزرگی داشته و مسائل بسیاری در حوزه زنان مطرح شده که تا قبل از اون این مسائل حتی طرح نمی‌شده توی نمایندگان زن مجلس. اما موضوع این هستش که حتی اگر این طرح‌ها بیاد مطرح بشه و حتی اگر موفق بشه که در صحن علنی مجلس رأی لازم رو به دست بیاره، در نهایت اتفاقی که میفته اینه هستش که در شورای نگهبان ممکنه به دلیل مغایرت با شرع اسلام رد بشه، یا حتی اگر هم در شورای نگهبان رد بشه به بنبست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خوره. نمونه این طرح‌های که به جای نرسید در مجلس ششم بود، طرح پیوستن ایران به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بود که با اینکه در مجلس ششم تلاش زیادی شد به تصویب برسه اما در نهایت به جای نرسید و حاشیه‌های خیلی زیادی هم داشت.
پروانه سلحشوری در گفتگو با وبسایت جماران گفته است که قرار است در فراکسیون زنان موضوع اعتراضات زنان به حجاب اجباری به صورت دقیق بررسی شود. به گفته خانم سلحشوری این معترضین نه ضد نظام هستند، نه فاسدند و نه جاسوس. خانم سلحشوری تأکید کرده که اینها به موضوعی تنها معترض هستند و به نظر او گناه بزرگی است که دختری را که به حجاب اعتقادی ندارد به جرم فساد بازداشت کنند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که روز 17 اسفند ماه همزمان با روز جهانی زن ایراد کرد گفته بود:
آنچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد، یا نه برای غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته.
با اینکه به نظر می رسید این سخنان آیت الله خامنه ای فصل خطاب سیاستمداران و قانونگذاران در برخورد با حجاب قرار می گیرد، اما تقی رحمانی می گوید فاسد، جاسوس و ضد نظام ندانستن معترضان به حجاب اجباری از سوی نمایندگان مجلس نشان می دهد که آیت الله خامنه ای لااقل در حوزه مسائل زنان نتوانسته همه عقاید را با خود همسو کند.
آقای خامنه ای نتوانست علارغم میل خودش مثل محمدرضا پهلوی در دهه 50 حرف اول و آخره بزن، ولی یک نوع مدیریتی هم به ضرر ما برای جبهه اصلاحات باز کرده، خلاصه اینا داره مدیریت میکنه. من میگم این نیروهای هم که معتقد هستن که باید حجاب اجباری حتی قانونش لغو بشه باید همین پیچیدگی اختیار کنن. ما از جامعه مدنی ایران آرام آرام باید شاهد باشیم این برخورد سمج پیچیده و مستمری که اگر میخواد قانونی تغییر پیدا کنه یک پروسه های بازسازی کنه. همین که بعد از آقای خامنه ای بازم ادین این حرف رو میزنن، مطمئن باشید بعد از اینم خواهند گفت. آقای عیازی، آقای میدودی به نظر من کافی نیست. باید که مدرسه منتظری روی مسئله جدی‌تر وارد شود، تواند در حوزه یک صدا بشود، در مجلس یک صدا بشود، اون موقع در جامعه مدنی هم قوی‌تر می‌شود. اون بعدم تو انتخابات گاهی در رأی دادن‌ها ندادن‌ها اینم یک سوال می‌شود، میزان آزادی مدنی در خانم‌ها در جامعه ایران. این یک پروسه‌هایی که در تمام کشورهایی که به قوانین بهتر دست پیدا کرده اند چه شده.
در حالی که احمد جنتی، محمد تقی مصباحی یزدی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی از مراجع با نفوذ شیعه پس از آغاز اعتراضات زنان به حجاب اجباری این معترضان را فاسد خواندند و بر رعایت حجاب اجباری تاکید کردند، پروانه سلحشوری در گفتگوی خود با وبسایت جماران ادعا کرده است که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، تمایلی به اجباری کردن حجاب در ایران نداشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. عزیزان دعوت میکنم که چند خبر بشنوید. به گزارش آسوشیتد پرس و به نقل از ارتش نیجریه، گروه اسلامگرای بوکو حرام در حمله به دو روستای نیجریه دست کم 15 تن را کشته و 83 نفر را مجروح کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد مکان احتمالی دیدار رئیس جمهوری آمریکا و روسیه اعلام کرد چند مکان از جمله کاخ سفید برای این دیدار پیشنهاد شده است. وینی ماندلا، فعال مبارزه با آپارتاید و نژاد پرستی که همسر پیشین نلسون ماندلا رهبر اسبق آفریقای جنوبی بود، روز دوشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، مقامات قوه قضاییه را متهم کرد که با زیر پا نهادن همه موازین قانونی و حتی انسانی قصد جان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را دارند. حمید بقایی، معاون سابق محمود احمدی نژاد، شکستن اعتصاب قضای خود در زندان را تکذیب کرده و گفته که از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد و قصد خودکشی هم ندارد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این 14 فروردین ماه 32 دقیقه از این روز رو پشت سر گذاشتیم و بشنوید که ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته فضای کسب و کار ایران مناسب نیست. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته تسهیل فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. آقای سیف گفته باید موانع فعالیت‌های اقتصادی و موارد بازدارنده برطرف شوند که می‌توانند برای سرمایه گذار خطر و هزینه ایجاد کنند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در جهان با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو می کند.
ایران با توجه به امکانات بالقوه‌ای که در اختیار داره در ضمن 5 سال گذشته رتبه بسیار پایین بوده، حتی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مثل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که علارغم این جزء اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا نیستن یا از یک تاریخی در زمینه صنعت یا بانکداری برخوردار نیستن، ولی تونستن در رتبه‌بندی جهانی بالاتر از ایران باشن. اگه بخوایم مقایسه کنیم با مثلا ترکیه یا امارات عربی یا کویت یا عربستان سعودی، مقایسه‌ای که میشه بین امکانات بالقوه ایران و اون چیزی که واقعیت داره نشون میده که یک شکافی وجود داره بین اون چیزی که ایران میتونه در اختیار داشته باشه از لحاظ رتبه‌بندی و اون چیزی که رده‌بندی میشه.
کدوم مورد رو میتونید انتخاب کنید که خیلی مسئله محکمتری هست و مانع قویتری هست در زمینه رتبه‌بندی ایران در فضای کسب و کار جهان؟
بجز تنش‌های داخلی و همچنین تنش‌های بیرونی که وجود داره، نظام بانکی در ایران یه نظامیه که چندان پیشرفته نیست یا بازار کار ایران هنوز تنش‌زاست و نمیتونه مشکل مشکلات خودش حل کنه. بجز این قضیه مسئله تکنولوژی داریم و اینکه اساسا دانشگاه‌های ایران یک دانشگاه‌هایی نیستن که بتونن در خدمت صنایع روزآمد عمل بکنن. نظام بانکی و نسبتاً ورشکسته‌ای داریم و نظام بانکی که کار نمی‌کنه درست، یا بیایم به بازار کار اونجا هم ما مشکل داریم.
آقای علوی، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک سری ملزومات و ضروریاتی نیاز هست. آیا ایران میتونه حتی اگر همه شرایط براش مساعد باشه، آیا میتونه در بحث رقابت تنگاتنگ بقیه کشورهایی که شما نام بردید برای کسب و کار حرف تازه‌ای بزنه؟
به هیچ وجه، به خاطر اینکه ایران اقتصادش در این 40 سال اخیر منزوی بوده، نتونسته توی داد و ستد، هم داد و ستد دانش یا داد و ستد در زمینه مدیریت و سازمان و همچنین ایجاد سرمایه اعتماد موفق باشه. بنابراین کشورهای دیگه از ایران جلو افتادن. البته با توجه به اینکه سازمان مدیریت در ایران کهنه است، منسوخه، نمیتونه رقابتی داشته باشه در این عرصه.
آقای عربی، اگر فرض کنیم که تمام شرایط بین‌المللی برای ایران فراهم باشه و مسائل مثلا مرتبط با برجام هم وجود نداشته باشه، آیا میشه همین الان از ظرفیت‌های کافی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران استفاده کاملی کرد؟
در کوتاه مدت امکانش نیست، بلکه در بازه زمانی طولانی مدت، یعنی بیش از 5 سال، میشه انتظار داشت با امکانات بالقوه‌ای که بخصوص در زمینه نیروی کار جوان و تحصیل کرده وجود داره. این شاخص مهمه، منتها از اون جهت که ساختار سازمانی در ایران متسلبه و موانع قانونی وجود داره، میبایست یک اصلاحات اساسی بشه در زمینه قانون‌گذاری، در زمینه مدیریت و همچنین روابط سیاسی که به عنوان یک مانع کار میکنه برای اینکه فضای کسب و کار در ایران بهتر بشه.
گفتگوی آزاده اسدی از رادیو فردا رو میشنیدید با استاد اقتصاد در سوئد احمد علوی. و اما در حالی که حدود 3 هفته از انتشار خبر استعفای شهردار تهران میگذره، گزارش‌های مختلف حاکی از نشست غیر رسمی اعضای شورای شهر تهران برای بررسی ابعاد مختلف این استعفاست. بریم و بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
در نشست غیررسمی شورای شهر تهران که روز سه‌شنبه 14 فروردین برگزار می شود، قرار است ابعاد مختلف استعفای شهردار تهران مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش همشهری آنلاین، زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، تأکید کرد که این نشست رسمی نیست، ولی جلسه رسمی شورای شهر تهران در 19 فروردین برگزار می شود. سایت خبری انتخاب نیز به نقل از علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، نوشته است که در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه به موضوع استعفای شهردار تهران پرداخته می شود و جلسه 19 فروردین با حضور محمد علی نجفی برگزار خواهد شد. علی اعطا با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران مخالف استعفای نجفی هستند، گفت تلاش خواهد شد وی از استعفا انصراف دهد. وی با تاکید بر اینکه نشست روز سه‌شنبه جلسه هماندیشی است، خاطر نشان کرد در این جلسه مصوبه‌ای نخواهیم داشت. سخنگوی شورای شهر تهران پیش از این روز دوشنبه 28 اسفند گفته بود که دلیل استعفای شهردار تهران تنها بیماری نیست و فشارهای وارده هم مزید بر علت شده است. ولی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در مصاحبه‌ای که از خبر 23 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، به نقل از محمد علی نجفی گفت دلیل اصلی این استعفا بیماری است.
ببینید، من اون صحبتی که با آقای نجفی داشتم، ایشون گفتش که من مسائل سیاسی به هیچ وجه در استعفای من دخیل نیست. جمله‌ای بود که ایشون به من گفت. گفتم هرچند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم. ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده، باعث تصمیم به استعفاشون رو. ولی خب اینکه بشه این فیش برزن گذاشت که فشارات سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه، نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
محمد علی نجفی، شهردار تهران، 24 دی در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری، استخدام ناگهانی 13,000 در آستانه انتخابات، خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه‌ای 674 ملک متهم کرده بود. آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری تهران قصد دارد که گزارش 4 یا 5 مورد از تخلفات دوره شهرداری محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کند. و همچنین در اشاره به تخلفات مالی شهرداری گفت:
در مورد شرکت خدمات کال شهروند تو این معاونت، باز ببینید از مجموع 48 میلیارد تومان سود شرکت فقط 9 میلیارد تومانش سود عملیاتیه، 35 میلیارد تومانش سپرده بانکی و 4 میلیارد تومان هم سود حاصل از فایده. یعنی شما نگاه کنید یه شرکتی مثل شهروند که اگر به درستی برنامه ریزی بشه و اداره بشه علل قاعده با مثلا هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ای که در اختیارشه، شما 5% سودم در سال بگیرید، سود عملیاتیش باید 100 مثلا میلیارد تومان یا بالای 100 میلیارد تومان باشه، 9 میلیارد تومان سود عملیاتی داشته در سال 95.
یک هفته بعد از این سخنان شهردار تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمد علی نجفی خواسته است فوراً مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد. یک روز پس از انتشار گزارش شهردار تهران، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران هم از گم شدن 20 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سال‌های 84 تا 96 خبر داد. در همین حال غلامعلی رجایی مشاور شهردار تهران در کانال تلگرامی خود نوشت که آقای نجفی مایل به استعفا نیست و اعضای شورای شهر نیز مایل به پذیرش استعفای نجفی نیستند، مگر اینکه بحث مصلحت نظام به میان کشیده شود و شورا چاره‌ای جز تمکین نداشته باشد. آقای رجایی جزئیات بیشتری درباره استعفای شهردار تهران بیان نکرده است. پیش از این نیز بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، در کانال تلگرامی خود تعویق ملاقات شهردار تهران با رهبر جمهوری اسلامی، برخورد تحقیرآمیز دادستانی در ماجرای احضار آقای نجفی و مخالفت و فشارهای برخی نهادهای امنیتی را از دلایل اصلی استعفای شهردار تهران اعلام کرد. در همین حال مصطفی تاجزاده، عضو حزب جبهه مشارکت، در توییتی تلویحاً دلیل استعفای محمد علی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانست. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه معتقد است:
شهرداری تهران به نظر من گنج قارون جریان امنیتی نظامیه و مسائل پشت صحنه ای هم که در همین مدت مطرح شده این رو ثابت کرده. یعنی صدها نفر در اونجا حقوق میگرفتن بدون اینکه حضور داشته باشن و خیلی از پرونده هایی که گردش مالی بالایی رو تو فساد نشون میده. این نکته اصلیه. و اینکه خب حامی این جریان نظامی امنیتی هم خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای هم تا حالا همه میدونن که ملاقات به اعضای شورای شهر و شهرداری تا حالا نداده، یعنی نارضایتیشو و زاویهش رو اعلام کرده، نشون داده. با توجه به اینها مخالف اصلی شهرداری آقای نجفی بیت رهبر و نیروهای نظامی امنیتی هستن که آقای طائب هم از قولش نقل شده که شهردار تهران، یعنی پارسال نقل شده بود، به 97 کارش نخواهد کشید و همینطور هم شد. و البته احتمال داره که حکم حکومتی از طرف آقای خامنه‌ای بیاد و اینها تسلیم بشن.
یک هفته پس از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن به دلیل رقص چند دختر خردسال، روز 23 اسفند ماه گزارش‌هایی درباره استعفای وی منتشر شد. محمد علی نجفی رسما از 5 شهریور سال 96 با رأی اعضای شورای شهر تهران و با تایید وزارت کشور سکان شهرداری تهران را به دست گرفت. وی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است.
معمای استعفای شهردار تهران از شاهین بشیری میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
میخواستم به این آقای روحانی بگم نه با دروغا و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن مردم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا از یک کمی سرت رو برگردون و به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود رفسنجانی که اصلا خودش قربان و علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنی صدری که حداقل دانشش و فهمش بیشتر بود به چه روزی افتادن. یکم تأمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برادر، عاقبتتون اینها.
40 سال داریم با یک سلام و صلوات زندگی میکنیم. مملکت واردن آقا صلوات بفرستن، فلان رو خوردن آقا صلوات بفرستن، هر بلایی سرون رو آقا صلوات بفرستن. خیلی خوبه یک کشوری که با یک صلوات فرستادن همه چی درست میشه. خب مردم دیگه اصلا هیچ مسئولیتی ندارن.
آقای خامنه‌ای، اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بیگناه که در حال حاضر در بند زندانهای مخوف جنابالی است، از جمله گرخ ایرانی و همچنین همسر ایشان آرش صادقی و آتنا دائمی و محمد نظری که مدت 24 سال می باشد در زندان شماست و در حال حاضر 81 روز از اعتصاب قضای ایشان می گذرد و همچنین دیگر زندانیان از جمله سهیل عربی، عبدالفتاح سلطانی، حمیدرضا امینی، محمد مهدوی فر، محمد نجفی و شیرزن بزرگ ایرانی خانم نرگس محمدی که دو فرزند خردسالش را به بهانه تبلیغ علیه نظام را سالهاست از ایشان جدا کرده اید را نمیبینید، ولی بابی سانز ایرلندی که مدت 50 روز در زندان بودی که هزاران کیلومتر از کشور ما فاصله دارد را میبینید؟ عجب چشم بصیرتی دارید.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
آقای خامنه ای گفته که هیچ مشکلی در کشور وجود نداره. چرا آقای خامنه ای؟ یه مشکلی که هستش خودتی، خودت مشکلی، مردم نمیدونم باید با تو چیکار کنم.
میخواستم بگم آقای خامنه ای، ما که جلو زن بچه‌مون ایدی کم آوردیم، واقعا شرمنده شدیم. خدا هم کاری کنه شما تو آقای خامنه ای جلو زن بچه‌ت شرمنده بشه، انشالله دور نیست، زودی همینطور خواهد شد.
دوستان نظری ترفی توی دلتون باقی بمونه. اگر گپ و گفتی هست با دیگر شنوندگان درد دلتون رو مطرح کنید. 00420221122112 و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه، تیم‌های سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال با کسب نتایج دلخواه و مورد نظر برابر حریفان، صعود خود را به مرحله 1/8 پایانی این مسابقات قطعی کردند. در گروه سوم پرسپولیس در زمین تیم نصف خارشی ازبکستان در ورزشگاه شهر تاشکند با کسب نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد، اما این یک امتیاز سرخپوشان را به دور بعد رساند. پرسپولیس در هفته پایانی روز 27 فروردین در ورزشگاه آزادی میزبان تیم اول جدول السعد قطر است که امروز 2-1 تیم الوصل امارات را شکست داد. در جدول گروه 3 تا پایان هفته پنجم السعد قطر با 12 و پرسپولیس با 10 امتیاز در رتبه های اول و دومند و صعودشان را به 1/8 قطعی کردند و دیدار این دو تیم در هفته آخر برای تعیین سرگروهی این گروه است. اما استقلال تهران در گروه چهارم لیگ قهرمانان روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم مدعی الریان قطر بود که در پایان آبیها با بنمایش گذاشتن یک بازی برتر با تاکتیک حساب شده تهاجمی در هر نیمه یک گل زدند و 2-0 بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتند و صعود خود را قطعی کردند. در بازی دیگر گروه استقلال العین امارات 2-1 الهلال عربستان را شکست داد. بدین ترتیب در جدول گروه 4 استقلال با 9 امتیاز صدرنشین است، العین امارات با 7 و ریان قطر با 6 امتیاز در رده‌های دوم و سوم ایستادند. در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان روز 27 فروردین استقلال در زمین الهلال عربستان بازی دارد و ریان قطر هم میزبان العین امارات خواهد بود. و دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، تراکتورسازی و زوباهن روز سه‌شنبه برابر حریفان سفارایی می‌کنند. در گروه اول تراکتورسازی در بازی خارج از خانه مقابل الاهلی عربستان به میدان می‌رود با قضاوت پیتر گرین داور سرشناس استرالیایی. تراکتور در 4 بازی قبلی خود در لیگ قهرمانان فقط 2 امتیاز اندوخته از 2 باخت و 2 تساوی و در حال حاضر در رتبه آخر جدول 4 تیمی این گروه ایستاده. و سرانجام در گروه دوم زوباهن تیم دوم جدول در اصفهان میزبان الدوحیل قطر صدرنشین این گروه است. زوبی ها با 2-2 و 6 امتیاز در رتبه دوم هستند، اما حریف قطری هر 4 بازی خود را برده و بخت اول صعود به عنوان سرگروه به دور بعد است. زوبی ها در صورت برد یا حتی تساوی در برابر حریف قطری شانس صعود به عنوان تیم دوم به دور بعدی لیگ قهرمانان را خواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، نگاهی به ادبیات داستانی در سالی که گذشت است و این کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112 و شب و روز میتونید با ما در تماس باشید و صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. عزیزان، امیدوارم حالا که به سلامتی 13 رو به در کردید و تقریبا 50 دقیقه از 14 فروردین رو هم پشت سر گذاشتیم، شبی خوش و روز سه‌شنبه دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
ادبیات داستانی ایران سالی که گذشت، سال 96 را چگونه سپری کرد؟ در ویژه برنامه کوتاه نوروزی در حوزه مرور کتاب سعی کردم برای این پرسش تا حد ممکن پاسخی بیابم. در این بخش از پیمان اسماعیلی، نویسنده موفق 4 مجموعه داستان و رمان و برنده جوایز متعددی برای آثارش از جمله جوایز ادبی مهرگان، گلشیری، احمد محمود، منتقدان و نویسندگان مطبوعات دعوت کردم که مهمان من باشد. آنچه که در ادامه میشنوید بخشی از گفتگوی ماست و دعوت میکنم که نسخه کاملتر این گفتگوی شنیدنی رو در وبسایت ما بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به برنامه مرور آنچه که در سال 1396 بر ادبیات داستانی ما گذشته. یک مرور سریع با هم دیگه بکنیم. به گمان شما چه جور سالی بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قاسم‌فر و تمام عزیزانی که الان دارن این برنامه رو گوش میدن. در کل به نظر من خب تو سال 96 ما هم اتفاقات خوبی داشتیم تو حوزه ادبیات داستانی، هم اتفاقات بد. یعنی اینی که من در نهایت واقعا بخوام بگم که وزنه کدومی که از اتفاقات سنگین تر بود، شاید من به سمت اتفاقات بد به دلایلی بگم که وزنه سنگین تری داشتن، ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد. به هر حال توی اتفاقات بدی که پارسال افتاد، شاید از بدترین اتفاقات به نظر من فوت آقای کوروش اسدی بود. از قدیمی های داستان کوتاه بودن و به نظر من داستان های بسیار درخشانی تو حوزه داستان کوتاه به وجود داشتن. البته یک رمان بسیار خوب هم دارن، کوچه ابرهای گم شده. از طرف دیگه به هر حال خب پارسال سال 96 سالی بود که بازم هنوز یک سری از محدودیت هایی که روی ادبیات داستانی بود تا ادامه پیدا کرد، به ویژه تو حوزه چاپ آثار. خب یکی مقدار این باعث شد که میزان کلی آثار چاپ شده کاهش پیدا بکنه. بعد از آثار شاخصی که قرار بود چاپ بشن، ما مدت هاست منتظر بیرون اومدنشون هستیم. خب اونا بازم عملا چاپ شدنشون منجی نرسید، مثل کتاب آی دولت آبادی، کتاب کنل. مورد بعدی هم که شاید من میتونم بگم که حالا تو بخش اتفاقات مثبت میتونم دستبندیشون بکنم، یکی رو انداز را افتادن انجمن صنفی داستان نویسان تهران بود که خب اتفاق فرخنده ای، انجمنی که بیش از 100 نویسنده رو تونسته کنار هم گرد بیاره. و بعدم چاپ یه سری از آثار نویسندگانی بود که ما مدتی منتظر چاپ آثارشون هستیم، آقای صفدری، آقای خورشیدفره. و در نهایت به نظر من سال 96 یک ترکیبی از تمام این مواردی که عرض کردم.
خب حالا جدای از این، یکی از مسائلی که در بحث ادبیات داستانی ما مهم هست، در بحث کتاب ما مهم است، مخاطب در واقع بازار آثار ادبیات داستانی ما هست. آیا وضعیت فروش آثار ادبیات داستانی ما آیا راضی کننده بود؟ آیا مخاطبان استقبال خوبی در طول سال 96 داشتن از آنچه که تولید شد؟
ببینید ما کلن ادبیات ما الان به نظرم بحث مخاطب یک بحث جدیه و الان چندین سال هم هست که این بحث مطرحه، فقط مخصوص سال 1396 هم نیست. اولا ببینید در نظر بگیرین که میزان عناوین کتاب‌های چاپ شده الان مثلا نسبت به 15 سال پیش یا 20 سال پیش به شدت افزایش پیدا کرده در مقام مقایسه. بنابراین طبیعتاً مخاطبی که با این کتاب‌ها الان در ارتباط هست با عناوین خیلی خیلی گسترده‌تری روبروئه و اون
تعداد مخاطب عملا الان داره پخش میشه بین عناوین بیشتری از کتاب ها. یعنی مثلا سالهای پیش ما فقط در هر سال 2 یا 3 تا چهره بسیار شاخص داشتیم، مثلا احمد محمود که مثلا همسایه ها رو منتشر میکرد و یه دفعه یک مخاطب بسیار بسیار زیادی رو می آورد به اون کتاب. الان واقعا این خرد شده و تبدیل شده به عناوین متعددی که نویسنده هاشون اولا شاید هیچ کدوم هم از نظر شهرت یا میزان قدرت نویسندگی در حد اون نویسنده های برجسته که ما در گذشته داشتیم نیستن در حال حاضر در وضعیت فعلی. بنابراین اتفاقی که افتاده، میزان مخاطب پخش شده، تقسیم شده بین عناوین گسترده‌ای که این کتاب ها داره و چیزی که به نظر میرسه اینه که این مخاطب کاهش پیدا کرده. این یکی از دلایل این موضوع میتونه باشه، ولی خب من خودم در نهایت موافق هستم که مخاطب ادبیات داستانی ما در مقام مقایسه کاهش پیدا کرده. الان خب ما کتاب‌های بسیار زیادی داریم که به ویژه در چاپ‌های دوم سوم به بعد می‌بینیم که با تیراژ نسخه‌ای در حد 500 نسخه یا حتی 300 نسخه منتشر میشن، صرفا برای اینکه یک چاپ اضافه بشه به چاپ کتاب و یک تبلیغ یه در فروش کتاب باشه. و خب خیلی از کتاب‌هایی هم که منتشر میشن میبینیم در همون چاپ اول باقی میمونن. از طرف دیگه خب ما کتاب‌هایی داریم که نویسنده‌شون جوان هم هستن ولی خب یک دفعه با تیراژ بالا روبرو میشن، مثلا مثل کتاب جدید خانم نسیم مرعشی، کتاب رمان هرس که خب در همون مدت زمان کوتاهی که منتشر شد به چاپ خیلی زیادی دست پیدا کرد، مخاطب بسیار خوبی داشت. یا آقای امیرخانی که به هر حال یک سری مخاطب مخصوص به خودش رو داره و که رمان جدیدش که منتشر شد به هر حال استقبال خیلی خوبی ازش شد، حالا به هر دلیلی، به دلایل زیادی. ولی خب در نهایت این بحث این که چرا مخاطب ادبیات داستانی ما الان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده به نظر من یک بحث واقعا طول و درازیه، اصلا بحث کوتاهی نیست، دلایل خیلی خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین دلایلی که الان ما داریم این استقبال بسیار شدید به ادبیات ترجمه است در ایران و رمان هایی که عملا بدون پرداخت هیچ گونه حق کپی رایتی الان دارن ترجمه میشن با تیراژهای بالا دارن چاپ میشن، رمانایی که همه در طی سالها جزء شاخصهای ادبیات داستانی جهان بودن و الان یه دفعه کتابهای ادبیات داستانی ایران واقعا در یک رقابت به شدت نابرابر قرار است که با این جنس رمانها رقابت بکنن، رمانهایی که هیچ هزینه خاصی برای ناشر نداشته و رمانهای خودن.
آیا یکی از مهمترین دلایلش این نیست که مخاطب خودش رو در ادبیات داستانی تولید داخل نمیبینه، در آثار نویسندگان ایرانی عموماً نمیبینه و همزادپنداری بیشتری داره با آنچه که نویسنده غربی حتی تولید میکنه، یا براش جذابتر هست اصولا جهانی که او مطرح میکنه؟
ببینید اینی که نمیبینه، خب این قطعا یک بخشی از این ایرادی که الان به وجود اومده به خود نویسنده ها ارتباط داره، ولی خب واقعا من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جزء از کل نوشته آقای استیو تولز که یک نویسنده استرالیایی هست و راجع به یک بخشای بسیار دورافتاده از استرالیا داره حرف میزنه، واقعا چقدر این مخاطب خودش رو در اونجا میبینه که یک رمانی مثل این رمان به چاپای متعدد میرسه و بسیار مورد استقبال قرار میگیره. ولی لزوما اینی که ما فکر کنیم که نویسنده یک مخاطب ایرانی دنبال یک بخش از خودش مثلا تو اون رمان بگرده که حتما بازنمایی بشه، به نظر من این میتونه یکی از عوامل باشه، ولی وقتی که به عناوین رمان‌های خارجی پرفروش نگاه میکنیم اولا خب یک بخش خیلی زیادشون همون بستلرها هستن، یعنی در خارج هم این رمان‌ها بستلر شدن، طبیعتا وقتی داخل ایران هم میان با فروش خوبی روبرو میشن. یک سری دیگه از اینها رمان هایی هستن که در جوایز مثلا پولیتسر و بوکر و جوایز دیگه دیده شدن، طبیعتا اینا رمان های درخشانی هستن و وقتی که ترجمه میشن مخاطب به اونا توجه میکنه، که همین کار آقای استیو تولز به نظرم از جنس همین رمان ها چونشون شورت لیست بوکر بوده. و جالب این که مثلا عکس این هم اتفاق افتاده، یعنی مثلا رمان هایی که جوایز مختلفی رو بردن ولی وقتی در داخل ایران منتشر میشن خیلی با استقبال روبرو نمیشن.
خب پس میشه نتیجه گرفت که دلیلش احتمالاً قدرت این آثاری هست که ترجمه میشه نسبت به کیفیت آثاری که در داخل تولید میشه.
من قبول دارم، من قطعا معتقدم که این، من همونجوری هم خدمتتون گفتم، ببینید وقتی که مترجم ما داره ترجمه میکنه یک بازار بسیار گسترده‌ای از کتاب‌ها جلوی دستشه و به شدت مورد نقد قرار گرفتن، جوایز مختلفی رو بردن عمدتاً یا بستلر بودن و پرفروش بودنشون تضمین شده و مترجم ما عمدتاً بدون اینکه هیچ گونه حق کپی رایت به کسی پرداخت کنه داخل هیچ گونه قراردادی باشه این کتاب‌ها رو میگیره، ترجمه میکنه، برای نشر بسیار سوداوره، کتاب ها رو منتشر میکنه. طبیعتاً هم مخاطب وقتی که میبینه که یک همچین کتابی در دستش قرار گرفته به سمت اون کتاب خب کشیده میشه. من در نکته من در اینه، من میخوام بگم که قطعاً یک بخشی از این موضوع عدم مخاطب ناشی از ضعف نویسندگان ماست که خود بنده قطعاً بخشی از اون جامعه هستم، ولی واقعاً یک بخش دیگرش، ببینید شما در نهایت ما یک به چیزی به اسم بازار کتاب اعتقاد داریم، یک بازار این قضیه. الان نویسنده ایران داخل یک رقابت به شدت نابرابر با یک بازار کتاب جهانیه در داخل ایران، و خب طبیعتاً این همون اتفاقی که برای سینمای ما افتاده. یعنی شما الان فرض کنین که الان سینمای ما اجازه بدن که سینمای جهان بدون هیچ گونه هزینه ای وارد ایران بشه، واقعا شما فکر می‌کنید چقدر از سینمای ما باقی میمونه؟
آنچه که شنیدید گفتگوی من در ویژه برنامه نوروزی مرور کتاب رادیو فردا با پیمان اسماعیلی داستان نویس بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی ادبیات داستانی ایران در سال 96. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.